بسم الله الرحمن الرحیم. حسبی الله لا اله الا هو توکلت علی هو رب العرش العظیم. به لطف الهی یه وقت شیرین و ارزشمند با هم داریم با مرور مثنوی، پنجمین بخش از دفتر اول، بردن پادشاه آن طبیب را بر بیمار. تو داستان پادشاه و کنیزک هستیم. پادشاهی که عاشق کنیزی شده، کنیزی که به محض ورود به دربار بیمار شده. این پادشاه نمادی از من و توه که دل میدیم به یه کمتر از خودمون، به آنچه که تو این جهانه و هر چیزی که تو این جهانه، گفتیم مسخر ماست، کنیز ماست و حیف از ما که دل بدیم به کمتر از خودمون. پادشاه طبیبا رو آورد. طبیبا ناتوان بودن از درمان و ادعای درمان داشتن. گفتیم این طبیبا نمادی هستند از مکتب‌های مختلفی که ما دست به دامان اونا میشیم برای خوب کردن حال خودمون، برای رسیدن به آرزوهامون. و تو این داستان پادشاه رسید به ما غلط کردیم راه. این نشون دهنده اینه که من وقتی وابسته متعصب گونه بشم به یه مکتبی، به یه مربی، به یه مسیری و فکر کنم که آموزه های اون 100% نجات بخشه، پایان نتیجه بخشی نخواهد داشت. خب پادشاه افتاده تو یک بلا، یه ابتلا، و این بلا و ابتلا دچار رنجش کرده. قسمت قبل حرف از ادب بود تو هستی و اینکه اگر تو جایگاه بی ادبی نسبت به آنچه که خداوند بر تو عرضه میکنه بشینی، هم در حق خودت بدی کردی، هم بر اساس فرکانسی که داری، تبادلی که با هستی داری، در حق کل هستی داری بدی میکنی. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. گفتیم صبوری بر ابتلاها که با اون خداوند ما رو رشد میده جزی از ادب ماست. اینکه نگران آینده نباشیم و به لحظه شاد و شکرگزار باشیم جزی از ادب ماست. و با پادشاه و طبیبی که از غیب اومده رسیدیم تا بستر بیمار. یه نفس آرام و عمیق بکش و با هم همراه میشیم ببینیم از این دریای مثنوی چی برداشت میکنیم. پادشاه طبیب رو بالا سر بیمارش میبره و قصه رنجور و رنجوری بخواند، بعد از آن در پیش رنجورش نشاند. پادشاه شرح حال بیمار رو میگه و طبیب رو کنار بیمارش میشونه. طبیب رنگ و روی و نبض و قاروره بدید، هم علاماتش هم اسبابش شنید. گفت هر دارو که ایشان کرده اند، آن امارت نیست ویران کرده اند. بی خبر بودند از حال درون، استعیذ الله مما یفترون. طبیب بیمار رو معاینه میکنه از رنگ چهره، نبضش. قاروره ظرف آزمایش ادرار اون زمان بوده. علامات جسمی بیمار رو مرور میکنه و به این نتیجه میرسه که تشخیص طبیبای قبلی اشتباه بوده. گفت هر دارو که ایشان کرده اند، آن امارت نیست ویران کرده اند. بی خبر بودند از حال درون، استعیذ الله مما یفترون. گفتیم طبیب تو این شعر استعاره از مکتب‌ها، علومیه که انسان بهش متوسل شده برای خوب کردن حالش، برای رسیدن به آرزوهاش، برای اصلا شناخت خودش و خدای خودش و اصلا سردر آوردن از این دنیا. ولی در شکل داستان مولوی داره تمام مکتب‌ها رو رد می‌کنه، تمام دانش رو، و میگه این 100% نیست، این نمیتونه تو رو به اصل برسونه. تو داستان پادشاه و کنیزک یه جوری مولوی داره داستان رسیدن خودش به عشق رو میگه و مولوی کسی بوده که خودش همه علوم زمان رو از طب، از نجوم، از شرع داشته و وقتی شمس باش همراه شد تمام کتاب و علومش رو به آب داد، از اون علوم دست برداشت تا تونست به اون علم واقعی دست پیدا کنه. بی خبر بودند از حال درون، استعیذ الله مما یفترون. تو این بیت میگه تمام مکتب هایی که تو بهشون متوسل شدی از درون تو بی خبرن و من پناه میبرم از این همه فریب و ناآگاهی که تو این مسیر به عنوان علاج ارائه میشه، در حال که خودش بیماری رو بیشتر میکنه، مسیر رو طولانی تر میکنه. دید رنج و کشف شد بر وی نهفت، لیک پنهان کرد و با سلطان نگفت. رنجش از صفرا و از سودا نبود، بوی هر هیزم پدید آید زدود. دید از زاریش کوزار دل است، تن خوش است و او گرفتار دل است. عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل. جسم بیمار رو معاینه کرد و متوجه شد که بیماریش علت جسمی نداره، تبها روش اثر نداشته. رنجش رو متوجه شد، فهمید که دردش چیه، ولی به پادشاه نگفت چون دید از زاریش کوزار دل است. چون متوجه شد که این بیمار مشکلش از درونه، دلش جای گرفتاره. عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل. و عاشقی علامتش درونیه، هیچ بیماری علامت بیماری عشق رو نداره. بوی هر هیزم پدید آید زدود، یعنی هر بیماری نشانی خاص خودش رو داره، همینجور که هر چوبی رو که بسوزونیم به نسبت اون چوب بوی دودش فرق میکنه. از اینجا مولوی وارد توضیح عشق میشه. عصر عصر آگاهیه، بی نهایت ما در مورد عشق، عشق الهی، عشق زمینی، عشق به مجاز شنیدیم. نمیدونم چقدر ظرف داماده است که کلام مولوی رو بگیری. علت عاشق ز علتها جداست، عشق استرلاب اسرار خداست. استرلاب وسیله تشخیص حرکت سیارات تو آسمونه. به اصطلاح استرلاب نظم و نبض سیارات و حرکتشون تو آسمون رو به ما نشون میده. حالا عشق هم اعلام کرده تو این شعر استرلاب اسرار خداست. یعنی تو با عشق اگر کشفش کنی، اگر تو وجودت بروز کنه، بیدار بشه، میتونی نبض رسیدن به خدات رو باهاش پیدا کنی. عاشقی گرزین سر و گرزان سر است، عاقبت ما را بدان سر رهبر است. این که گرزین سر و گرزان سر است یعنی چه؟ تمام هستی جلوه الهیه، هر لحظه به شکلی بت عیار برآمد. خداوند در شکل‌های مختلف جلوه کرده، ولی من عاشق جلوه های خداوند میشم که به اصطلاح مولوی به اسم مجاز ازش نام برده، یا عاشق اون روحی که درون اون جلوه است میشم. به هر حال تو این بیت مولوی گفته چه تو واقعا مسیر عشق رو پیدا کنی و به سمت عشق الهی بری، چه مقدمتا عاشق جلوه های الهی بشی. راهنماست تو رو به سمت روح الهی، چون تو بعد این جذبه عشق که خداوند وجودت رو از اون آفریده درون خودت حسش کنی. بعد این کشش درون تو ایجاد بشه تا تو بخوای بری پیش که اصلا این چی بود. شاید تجربه جذابی از یک سفر، از میل به یک هنر یا یک شخص داشته باشی که وقتی جذبه از این جلوه به تو میفته همواره وجد داری، احساس ارزشمندی میکنی، خواب و خوراکت نظمشو از دست میده. قانعی به یک تماس کوچیک، یک نگاه کوچیک از طرف، قرار گرفتن تو اون حوزه، حالا به هر قیمتی، آنچه که داری رو میخوای در اون مسیر بدی، حالا ممکنه در مسیر این حرفه باشه یا در مسیر اینکه به عشق کسی برسی. همه اینها نشون دهنده اینه که اون جذبه، اون بارقه از اون عشق درون تو زنده شده. فقط اینکه اگر به اون جلوه به چسبی، روح درونش رو دریافت نکنی، مثل کنیز بیمار میشی یا مثل پادشاهی میشی که آرام و قرارش رو از دست داده. ما گاهن خودمون از لذت عشق محروم میکنیم با مسدود و محدود کردنش به یک نفر، یک مکان، یک حرفه، یک موضوع خاص، و بدتر از اون اینکه بکنیم تا یه زمانی، تا یه سنی وقت داریم که عاشق بشیم. زمینی وقتی نگاش کنیم داریم خودمون رو بی بهره میکنیم، محروم میکنیم. تو چند تا از اثرهای فاخر هنریمون، عشق بین دو نفر رو خیلی خیلی زیبا شاعرای ما به تصویر کشیدن. یکی همین عشق بین لیلی و مجنون، که مجنون عاشقانه پیگیر لیلیه. پایان این داستان جامی تو مثنوی پنجمش که داستان عشق لیلی و مجنون رو داره، اشاره میکنه به عشق واقعی و پایان داستان مجنون رو اینجوری به تصویر میکشه. گوش کن: هان تا نبری گمان که مجنون، بر حسن مجاز بود مفتون. مبادا که فکر کنی مجنون فقط بر جلوه مجاز عاشق شده بود، فقط به صورت و شکل لیلی عاشق بود. اون عاشق روح الهی درونه لیلی شده بود. در اول اگرچه داشت میلی، با جرعه کشیز جام لیلی. اندر آخر که گشت زان مست، افکند ز دست جام و بشکست. مستیش ز باده بود نه ز جام، از جام رمیده شد سرانجام. بشکفت به بوستان رازش، گلهای حقیقت از مجازش. چشمه ز شکاف سنگ جوشید، دریا شد و سنگ را بپوشید. لیلی طلبی او در این جوش، بر شاهد عشق بود رو پوش. زین نام دهانش پر شکر بود، لیکن مقصود از او دگر بود. عاشق که ز مهر دوست کاهد، مه گوید و روی دوست خواهد. مجنون عاشق جام نبود، عاشق شراب درون جام بود. عاشق جسم و پیکره لیلی نبود، عاشق روحی که درون دمیده شده بود. چشمه ز شکاف سنگ جوشید، دریا شد و سنگ را بپوشید. همه ما سنگیم. اگر عشق درونمون نباشه، روح الهی درونمون زنده نباشه، متصل نباشیم، گل خشکیم، سنگیم. چشمه ای که این سنگ رو میشکافه و این سنگ رو میپوشونه، همون روح الهیه. عشق به روح الهیه که حیات میده، که این سنگ رو، مردار رو میپوشونه و زندگی رو توش به جریان میندازه. زین نام دهانش پر شکر بود، لیک مقصود از او دگر بود. اون با صدا زدن تجلیات الهی کام شیرین بود، ولی اصالتاً دلش به یه چیز دیگه خوش بود. عاشق استعارتن معشوقش رو با ماه صدا میزنه که اون عشق درونش رو به یه شکلی ابراز کنه، ولی لزوماً از اسم بردن به ماه منظورش خود ماه نیست. آرند که صوفی صفاکیش، برداشت به خواب پرده از پیش. مجنون بروی شد آشکارا، با اونه به صورت مدارا. گفت ای شده از خرابی حال، بر نقش مجاز فتنه 30 سال. میگه که صوفی در رویاهای خودش مجنون رو میبینه و بهش عتاب میکنه. که تو 30 سال به خاطر عشق به یک تجلی خداوند، به یک مجاز، حال خودتو خراب کردی. ازش میپرسه که چون کرد اجل نبرد با تو، معشوق ازل چه کرد با تو، خداوند چه برخوردی با تو کرده مقابل این عشق مجازیت. مجنون بهش جواب میده که گفتا به سرای قربتم خواند، بر صدر سریر قرب بنشاند. گفت ای به بساط عشق گستاخ، شرمت نامد که چون در این کاخ، خوردی می ما ز جام لیلی، خواندی ما را به نام لیلی. مجنون جواب میده که خداوند من رو به درگاه خودش، به قرابت خودش صدا زد و گفت که ای مجنونی که به عشق گستاخ شدی، خجالت نکشیدی که در کاخ هستی عشق رو از جام لیلی چشیدی ولی من رو صدا نزدی، من رو به اسم لیلی صدا زدی، در اصل عشق من رو چشیدی، عشق من به جانت افتاد ولی نام لیلی رو رون گذاشتی. بر من چو در خطاب بکشود، با من جز از این عتاب ننمود. میگه تنها تذکری که خداوند به من داد همینه. خیلی قشنگ سروده. من یه بار دیگه ابیات رو میخونم. گفتا به سرای قربتم فراخواند، بر صدر سریر قرب بنشاند. گفت ای به بساط عشق گستاخ، شرمت نامد که چون در این کاخ، خوردی می ما ز جام لیلی، خواندی ما را به نام لیلی. حالا جامی داره به خودش هشدار میده. جامی بنگر که از آفرینش، هر ذره به چشم اهل بینش، از خم ازل خجسته جامیست، گردا گردشت نوشته نامیست. آن جام چه جام؟ جام باقی. و نام چه نام؟ نام ساقی. از جام به باده گیر آرام، و از نام نگر به صاحب نام. در صاحب نام کن نشان گم، در هستی ویش و از جهان گم. تا باز رهی ز هستی خیش، و از ظلمت خود پرستی خیش. جایی برسی که از آن گذر نیست، جز بی خبری از آن خبر نیست. با تو ز جهان بی نشانی، گفتیم نشان دگر تو دانی. جامی بنگر که از آفرینش، هر ذره به چشم اهل بینش، از خم ازل خجسته جامی. میگه هر ذره این آفرینش از ازل تا ابد یک جامه، که این جام یک نام بیشتر نداره. ما داریم اون رو جز جز میکنیم، اسمهای مختلف میذاریم. هر تجلی از خداوند رو ما یه اسمی روش گذاشتیم، ولی در توحید همه چیز خداونده. پس میگه از جام به باده گیر آرام، و از نام نگر به صاحب نام. در صاحب نام کن نشان گم، در هستی ویش و از جهان گم. میگه که تو روح هر ظرف، روح هر قالب، روح هر تجلی رو بگیر و اسمها رو فراموش کن. تمام اسمها رو در اسم الله، در اسم معبود گم کن. خب یه چند بیت از جامی قرض گرفتیم که متوجه بشیم که عاشقی گرزین سر و گرزان سر است، چجوری عاقبت ما را بدان سر رهبر است. اگر من در عشق تجلیات الهیم گرفتار شدم، بعد نام رو رها کنم، جام رو رها کنم، روح درون اون رو بچسبم. هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. گرچه تفسیر زبان روشنگر است، لیک عشق بی زبان روشنتر است. چون قلم اندر نوشتن می شتافت، چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت. عقل در شرحش چو خر در گل بخفت، شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت. عشق چون ذات الهیه، چون اصل خلقته، قابل توصیف نیست. زبان درسته میتونه هر چیزی رو کلام توصیف کنه، ولی اصل ذات با زبان قابل توصیف نیست و عشق رو فقط خود عشق میتونه توصیف کنه. یعنی چی؟ یعنی فقط باید بتونی تجربهش کنی تا این حس و حال رو بفهمی. دقیقا مثل حس پدر مادر به فرزنده. هر آدم قبل اینکه بچه دار بشه توصیفاتی از این اون میشنوه، ولی اون حس و حال پدرانه و مادرانه رو فقط وقتی تو این نقش قرار میگیره میتونه بفهمه. عشق هم همینطوره، وقتی دوچارش بشی میتونی بفهمیش. خود عشق فقط میتونه عشق رو تعریف کنه. خود خدا عشقه، جریان حیات هستی، نبض هستی عشقه. و این نبض و جریان وقتی درون من خالص باشه، چون از جنسش هستم، شور و شعف به من میده. ولی اگر با تجلیات با ماده قاطی بشه، مثل همین کنیز و همین پادشاه، بیماری با خودش میاره. حیات هستی از عشق جان میگیره. جامی خیلی قشنگ، اون جوهر که تبدیل میشه در هستی به حیات رو توضیح داده. گوش کن. فلک جز عشق محرابی ندارد، جهان بی خاک عشق آبی ندارد. اگر بی عشق بودی جان عالم، که بودی زنده در دوران عالم؟ کسی که از عشق خالی شد فسرده است، گرش صد جان بود بی عشق مرده است. نروید تخم کس بی دانه عشق، کسی من نیز جز در خانه عشق. ز سوز عشق خوشتر در جهان نیست، که بی او گل نخندید ابر نگریست. اگر عشق افتد در سینه سنگ، به معشوقی زند در گوهری چنگ. که مغناطیس اگر عاشق نبودی، بدون شوق آهنی را چون رو بودی. وگر عشق نبودی بر گذرگاه، نبودی کهربا جوینده کاه. بسی سنگ و بسی گوهر بجایند، نه آهن را نه که را میره بایند. طبایع جز کشش کاری ندارند، حکیمان این کشش را عشق خوانند. گر اندیشه کنی از راه بینش، به عشق از ایستاده آفرینش. گر از عشق آسمان آزاد بودی، کجا هرگز زمین آباد بودی؟ نظامی هر کششی رو، هر عمل و عکس العملی رو تو هستی، حتی تو سنگ رو به عشق نسبت میده. میگه اگه این عشق نبود، حتی فرزندی هم به دنیا نمی اومد. عشقی که گل رو شکوفا میکنه، ابر رو به بارش وامی داره، سنگ رو به گوهر تبدیل میکنه و جریان مغناطیس ایجاد میکنه. همه این کشش ها، حتی کشش که توی طبع هست، ناشی از عشق. مولوی خودش رو از توصیف عشق ناتوان بیان میکنه. آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رو متاب. میگه فقط خود آفتابه، فقط نور خورشیده که میتونه خورشید رو وصف کنه. تو با هیچ نوری، هیچ چراغ دیگه ای نمیتونی این نور رو بشناسی. از وی ار سایه نشانی میدهد، شمس هر دم نور جانی میدهد. اگه سایه باعث تشخیص آفتاب میشه، فرق بین سایه و آفتابه که ما رو به آفتاب هدایت میکنه، ولی در اصل خورشیده که هر لحظه جان میده، روشنی میده و تو میتونی سایه و نور رو از هم تشخیص بدی. سایه خواب آرد تو را همچون سمر، چون برایت شمس انشق القمر. سایه منظورش عقله و شمس منظورش جانه، روح الهیه. سایه خواب آرد تو را همچون سمر. میگه عقل نمیتونه جان و روح و عشق رو بشناسه و توصیفات که عقل میکنه تو رو بیشتر گمراه میکنه، خواب آلوده میکنه، گیج میکنه. دقیقا مثل داستان. چون برایت شمس انشق القمر، وقتی که نور جان در تو بیدار بشه، مثل شق القمر معجزه میکنه و میتونی با جان، با روح الهی درونت عشق رو حس کنی. خود غریبی در جهان چون شمس نیست، شمس جان باقی است کورا امس نیست. شگفت انگیزتر و دور افتاده تر از روح الهی و جان تو جهان نداریم. شمس جان باقی است، کور و امس نیست. میگه شمس جان یعنی روح الهی که درون وجود ماست. شمس جان مثل خورشید نیست که روز و شب داشته باشه، دیروز و امروز داشته باشه، یه مقدار باشه یه مقدار نباشه. امس یعنی دیروز و امروز. شمس جان باقی است، ازلی و ابدیه، همیشگیه. شمس در خارج اگرچه هست فرد، میتوان هم مثل او را تصویر کرد. با اینکه خورشید یه دونه است و ما میتونیم عینش رو تو ذهنمون تجسم کنیم، شمس جان کو خارج آمد از اسیر، نبودش در ذهن و در خارج نظیر. شمس جان روح الهی که درون ما ودیه گذاشته شده، چون جنسش از لاهوته، نه ذهن میتونه تصورش کنه، نه میتونی تو این دنیای مادی اون رو شبیهش رو توصیف و تجسم کنی. در تصور ذات او را گنج کو، تا درآید در تصور مثل او. تو تصور و خیال ما گنجایشی برای روح الهی و عشق الهی نیست تا ما بتونیم با کلمه یا توصیف همانندش رو بیاریم. مولوی اینجوری توصیف میکنه که من گنگ خواب دیده و خلقی تمام کر، من عاجز از گفتنش و خلق از شنیدنش. انقدر سخت توصیف عشق و روح الهی که من مثل یک گنگم برای توصیفش و خلق مثل کر، چون بهره‌ای نه از عشق الهی بردن و نه شناختی از روح الهی دارن. اینجا با کل شمس طرفیم. شمسی که خورشیده تو این بیت، شمس در خارج اگرچه هست فرد، شمس که روح الهی منظورشه تو این بیت، شمس جان کو خارج آمد از اسیر، و شمسی که مربی خود مولوی بود تو این بیت که الان بهش رسیدیم. چون حدیث روی شمس الدین رسید، شمس چارم آسمان سر در کشید. گذشته تو نجوم زمین رو مسطح می دونستن و خورشید رو قمر چهارم، ماه قمر اول، زهره قمر دوم، مریخ قمر سوم و خورشید قمر چهارم. میگه وقتی صحبت از شمس راهنمام رسید، خورشید در مقابل اون خاموش شد. واجب آید چون که آمد نام او، شرح کردن رمزی از انعام او. حالا که اسم شمس الدین اومد، واجبه که از صفات و وجود با ارزش اون اشاراتی داشته باشیم. این نفس جان دامنم برتافته است، بوی پیراهان یوسف یافته است. الان که اسم شمس رو بردم، جانم به هم فشار میاره که مثل یعقوبی که بوی پیراهن یوسف رو حس کرده و ازم میخواد که یادی از شمس بکنیم. همینجور که مولوی مثل یعقوب منتظر بوده که شمس برگرده، اینجا اشاره میکنه به داستان یوسف و بازگشتش و روشن شدن چشم نابینای یعقوب به یوسف. و جان مولوی هم از مولوی میخواد که با صحبت درباره شمس وجودش رو روشن کنه. که از برای حق صحبت سالها، بازگو حالی از آن خوشحالها. جان مولوی ازش میخواد که برای حق صحبتی که با شمس داشتی از او هم یادی بکنیم. تا زمین و آسمان خندان شود، عقل و روح و دیده صد چندان شود، تا یه گشایشی تو حالمون و اوضاعمون بشه. لا تکلفنی فانی فی الفنا. لا تکلفنی یعنی به جانش، مولوی به جانش شروع میکنه صحبت کنه که من رو به سختی ننداز. فانی فی الفنا، من از خود بی خودم. کلت افهامی فلا احساسنا. فهم ها به توصیفات من نمیرسه و من همچون از خود بی خودم. فلا احساسنا، قادر به توصیف جان نیستم، اینجا از شمس میره به روح الهی و جان. کل شیئن قاله غیر المفیق، به هیچ شکل نمیشه روح الهی رو توصیف کرد. ان تکلف، هر چقدر که خودت رو به تکلف و سختی بندازی، او تسلف لا یلیق، و حتی اگه لاف بزنی لایق توصیف نیست هیچ کدومش. من چه گویم، یک رگم هوشیار نیست، شرحان یاری که او را یار نیست. من از خود بی خود شدم و توانایی توصیف یاری رو که همانند نداره ندارم. اینجا دو تا مقصد رو میرسونه مولوی. من چه گویم یک رگم هوشیار نیست، یعنی من اصلا نیست شدم در وجود معشوق و وقتی نیستم اصلا یارای توصیف هم ندارم. و برفرض که این نیستی بر من غالب نشده بود، یار من شبیهی نداره، واحده و نمیشه با مثل و مانندی توصیفش کرد، پس اصلا قابل توصیف نیست. شرح این هجران و این خون جگر، این زمان بگذار تا وقت دگر. مولوی به جان خودش که یاد شمس افتاده میگه این توصیف و داستان و بازگویی از صفات شمس رو بذاریم برای وقت دیگه. قال اطعمنی فانی جان، جانش به شمس میگه که قال اطعمنی، به من غذا بده، فانی جان، من گرسنم، و اتجل فالوقت سیف قاطع، و عجله کن چون وقت شمشیر برنده‌ایه. صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق. جان مولانا اشاره میکنه به صوفی بودن مولانا و ابن الوقت بودنش، یعنی وقت شناس بودن. وقت شناس بودن به معنی آن تایمی نیست، وقت یعنی حالی که به صوفی، به سالک دست میده و گذشته و آینده رو قطع میکنه. جان مولوی میگه مگه تو ابن الوقت نیستی و الان با به یاد آوردن عشق، روح الهی و شمس همزمان مگه حال نصیب تو نشده؟ تو مگر خود مرد صوفی نیستی، هست را از نسیه خیزت نیستی. این لحظه حال که به دستت اومده اگر به آینده بخوای نسبتش بدی نیستش میکنی، از دستش میدی. گفتمش پوشیده خوشتر سر یار، خود تو در ضمن حکایت گوشدار. به جانم گفتم که یار انقدر ارزشمنده و انقدر غیر قابل توصیفه که من سعی میکنم اون رو در شکل و قالب داستان توضیح بدم و تو اون رو به شکل داستان از من بشنو. گفت مکشوف و برهنه بی قلول، بازگو دفعم مده ای بل فضول. جانش کوتاه نمیاد، میگه که ای صاحب دانش، بدون پوشش و کاملا گویا و روشن از روح الهی و از شمس برای من صحبت کن. پرده بردار و برهنه گو که من می نخسبم با سنم با پیرهن. سنم منظورشون آگاهیه که وقتی با من جفت میشه مثل معشوقمه. میگه من با معشوقم بدون هیچ پوشش و مانعی جفت میشم و الان که میخوای آگاهی به من بدی بدون تفره رفتن و ابهام و تمثیل و پوشش اون رو به من توضیح بده. گفتم ار عریان شود او در عیان، نه تو مانی نه کنارت نه میان. این مصرع دومش توصیف جسمانیه، میگه اگر معشوق روح الهی بر تو عیان بشه چیزی از جسم تو، وجود تو، عقل تو باقی نمیمونه که بخوای با این آگاهی جفت بشی. آرزو میخواه لیک اندازه خواه، بر نتابد کوه را یک برگ کاه. تو میتونی اندازه سطح خودت، آگاهی خودت و دریافت خودت از روح الهی، از عشق برداشت کنی. هر کدوم ما تو این هستی بر اساس سطحمون یه چیزی به همون وجد میده، از کمترین ها تا بالاترین ها. من بسته به ظرفم، گنجایشم، پاکیم و محورم میتونم از عشق واقعی دریافت داشته باشم یا از تجلیات اون عشق واقعی. میتونم عاشق جام و ظرف شده باشم یا میتونم عاشق می داخل اون جام شده باشم. اگر خودم متوجه می درون خودم نشده باشم، نمیتونم بهره ای از اون عشق واقعی ببرم. اگر سوره شهر رو گوش کرده باشی، گفتیم همه ما محور اصلیمون الهه، روح الهیه. وقتی به چیزای مختلف میچسبیم، طول روز ممکنه من شغلم، درآمدم، بچم، آدمی که عاشق شدم، بیماری که دارم، چیزای مختلف تو تایمای مختلف نظر من رو جلب میکنه. من به هر چیزی که متوجهش میشم تو اون لحظه اون محور من رو میسازه، جزی از محور من میشه. چقدر از روز من متوجه می واقعی که تو وجودم جریان داره هستم که اگر عشق واقعی به من نزدیک شد، بارقه ای از اون به من نزدیک شد، نسوزم. آفتابی که از وین عالم فروخ، اندکی گر پیش آید جمله بسوخ. مثل خورشید که داره جهان رو هم نور میبخشه هم گرما، ولی اگر فاصلش با ما به هم بخوره ما میسوزیم. اون روح الهی هم اگر فاصلش به نسبت سطح آگاهی من با من کمتر بشه، من نابود میشم، من تو حیرت میسوزم. فتنه و آشوب و خونریزی مجوی، بیش از این از شمس تبریزی مگوی. دو جانبه صحبت میکنه، هم یادآور شمس خودشه که بین خوف و رجای این که کشته شده یا برمیگرده مونده، و هم عشق که عشق واقعی وقتی بخوای بهش نزدیک بشی خونریزی داره. تو نینامه اول مثنوی که شروع کردیم گفتیم این خونریزی منظورش ریخته شدن خون نفسه. وقتی که نفس کامل بره کنار، تو هیچ باشی، میتونی عشق الهی رو دریافت کنی. عقل نمیتونه دسترسی به عشق داشته باشه، ذهن هم نمیتونه. یه وقتایی ما تو عبادتمون، تو مراقبمون یه صحنه‌ای به نظر میاد، یه حسایی، یه دریافتایی، اون رو به آگاهی تعبیرش میکنیم، به عشق تعبیرش میکنیم، ولی نه عقل نه ذهن گنجایش بهره از عشق و شناختش و تعریف و توصیفش رو نداره. هر چقدر که محدود بشی، من رنگ دیدم، نور دیدم، حس کردم، ذهن داره تو رو به خواب فاصله با عشق میبره. یه مثال جالبی داره مولوی. خونه ای رو دوز میزنه، صابخونه از رو نشونه ها و صدایی که میشنوه میره سمت دستگیری دوز. همون لحظه یکی از اهل خونه صداش میزنه که بیا، فکر میکنه که دوز رو پیدا کرده. میره سمت این نفر که صداش زده، میبینه این نفر میگه که ببین این نشونه های دوزده. میگه من خودم داشتم اون دوز رو میگرفتم، تو با نشونه هاش من رو ازش دور کردی. حالا عقل و ذهن که داره برای تو عشق رو توصیف میکنه، با این توصیفات تو رو داره دور میکنه. تنها راهش اینه که تو محورت رو با اله یکی کنی و در اتصال بشینی تا این عشق بر تو جلوه کنه. و مقدمش هم عشق بیقید و شرط به تجلیاتشه، ولی بدون وابستگی، بدون تعلق، بدون توقع. ما اسم حسهای عاطفی، نیازهای عاطفی، وابستگی هامون رو، چسبندگی هامون رو عشق گذاشتیم و با موندن تو این مرحله داریم خودمون رو از عشق واقعی محروم میکنیم. الهی قمشه‌ای مثال جالبی میزد، گفت که سالکی تو مسیرش از یه دیوونه خونه عبور میکنه، تو یکی از این طبقات مردی رو میبینه که با زنجیر بستنش و مریم نامی رو صدا میزنه. تو یه طبقه بالاتر هم باز یه مردی رو بستن با زنجیر که اونم مریم نامی رو صدا میزنه. میپرسه که قضیه این دوتا مریم و این دوتا مرد چیه؟ میگن که این یه مریمه، اون که طبقه پایین تره داره تو عشق نرسیدن به این مریم میسوزه، و اون که تو طبقه بالاتره به این مریم رسیده و در سر زندگی با این مریم به این جنون رسیده. خودمون رو با تجلیات زنجیر نکنیم. زیاد از عشق گفته شده و به یه شکلی انگار در موردش ما سر شدیم. به خواب حرف قشنگ درباره عشق میریم، ولی قدم از غریزه، از وابستگی، از چسبندگی جلوتر نمیذاریم. این ندارد آخر، از آغاز گوی رو تمام این حکایت بازگوی. برکت باشه. تا اینجا چند کلمه کوتاه خواستیم از عشق بگیم، از مولوی و شمس و جامی و نظامی کمک گرفتیم. بقیهش رو خود خدا کمک کنه که هم به درکش برسیم، البته که در حد حرف نه، اجرا و بهره انشالله، و همین که من ناتوان از عهده بیانش بر بیام. من یه بار دیگه برای ختم کلام پیام جامی رو برای خودم و شما میخونم. جامی بنگر کز آفرینش، هر ذره به چشم اهل بینش، از خم ازل خجسته جامیست، گردا گردش نوشته نامیست. آن جام چه جام؟ جام باقی. و نام چه نام؟ نام ساقی. از جام به باده گیر آرام، و از نام نگر به صاحب نام. در صاحب نام کن نشان گم، در هستی ویش و از جهان گم. تا باز رهی ز هستی خیش و ظلمت خودپرستی خیش. جایی برسی که از آن گذر نیست، جز بی خبری از آن خبر نیست. با تو ز جهان بی نشانی، گفتیم نشان دگر تو دانی. انشالله که این نشانه ها رو هممون بتونیم بگیریم. عشق و نور و برکت و آگاهی برای هممون باشه انشالله.